محمول برای هر موضوعی در قضایای شرعیه و در قضایای عرفیه فرمودند که خود عقل فی حد نفسه این تشخیص نفس الامر اشیا و متعاقب بر آن تشخیص رابطه بین موضوع و محموم را در اشیا می‌دهد، یعنی علاوه بر اینکه عقل خود نفس اشیا را ادراک می‌کند، خود آن نفس عمل خارجی را ادراک می‌کند، مانند ضرب مظلوم، مانند کذب، مانند صدق، مانند عدل، مانند ظلم، اینها را ادراک می‌کند. البته خود این مسائل در نفس الامر یک واقعیتی دارند، ضرب در عالم خارج یک واقعیتی داره، واقعش خارجه، کذب یک واقعیتی داره، عقل کذب را ادراک می‌کند، عدم مطابقت مخبرون به با مخبرون عن این میشه چی؟ کذب. مطابقت مخبرون به با مخبرون عن این میشه صدق. این ادراک قضایای خارجی در نفس الامر این بر عهده عقل است. همینطور ملاک دیگری را که اون ملاک عبارت است از صدق صدق و قبح کذب، اینی که صدق این دارای حقیقت است، دارای واقعیت است و کذب عاری از واقعیت و حقیقت است و ظلم است، این ادراکش هم به واسطه عقل. این یک قول در مسئله حکومت عقل. حالا به این مسئله دوباره برمیگردیم، رجوع میکنیم. مطلب دوم، حکم عقل به عبارت هست از متابعت سیره عقلاییه، یعنی عقلای اجتماع افراد مجرب و خبیر و بصیر در اجتماع، این افراد من زمان قدیم عرض کنید الی زمان ناهازا اینها بر یک مسئله استمرار داشته باشند. فرض کنید که بر ظلم، بر قبح ظلم به مظلوم اتفاق داشته باشند، بر اکل قبح اکل مال یتیم اتفاق داشته باشند، بر فرض کنید که ضرب طفل صغیر قبح بر قبح ضرب طفل صغیر اتفاق داشته باشند، بر قبح کذب و حسن صدق اتفاق داشته باشند، این رو میگن سیره عقلاییه، یعنی عقلاء قوم از زمان سابق الی زمان نا و همینطور در زمانهای بعد اینها بر یک مسئله اتفاق دارند و قضایای منتج از سیره عقلاییه هم الی ماشاءالله وجود داره. فرض کنید که ایثار و انفاق نسبت به مستحب یکی از می شود که منشآت و منتجات سیره عقلاییه است. فرض کنید که سخا و جود یکی از می شود که صور سیره عقلاییه است. رفع ظلم و ایجاد عدل این یکی از منتجات سیره عقلاییه است. فرض کنید که من با مثال رفع احتیاج مضطر، این یکی از کمک و مساعدت به نوع، به هم نوع، این یکی از چیزهای سیره عقلاییه است. نتایج سیر و غلایی است و این نتایج همه در یک راستا قرار میگیرد، در یک خط قرار میگیرد که عبارت است از اتفاق عقلا بر یک مسئله. و از اونجایی که شارع در رأس عقلا هست، احد من العقلا و در رأس عقلا هست، بنابراین احکامی را که شارع به عنوان تقریر، نه به عنوان از می شود که تجدید، به عنوان تقریر و تأیید و نه به عنوان جعل، این احکام را بیان می کند به لحاظ مطابقت از همون سیری عقلایی است. شارع هم احد من هم. خب این دو نحوه در اینجا مسئله است. در سیری عقلایی صحبت در این است که خود عقل نسبت به علم تصدیقی هیچ گونه نظری ندارد. یعنی عقل در سیره عقلائیه فقط حقیقت اشیا را ادراک میکنه و اون حقیقت اشیا در حکومت عقل هیچ گونه جایگاهی ندارد و عقل تصدیق به قبح یا تصدیق به حسن در روابط بین این اشیا هیچ گونه تصدیقی ندارد، بلکه سیره عقلائیه و اتفاق عقلا بر ادراکه. عقل موضوع را عرض می شود که آماده می کنه، مهیا می کنه و به سیره عقلائیه می سپرد و تسلیم سیره عقلائیه می کنه. حالا عقلا نسبت به این موضوع بر اختلاف شرایط و اختلاف قرائن حکمی را اتخاذ می کنن. در یک جا فرض کنید که به یک کذب جای دیگر و در مکان دیگر حکم به حسن می کنند. فقط کاری را که عقل می کند این است که عقل موضوع را با توجه به شرایط و قرائن در اختیار سیره عقلایی قرار می دهد، تسلیم سیره عقلایی می کنه. خود عقل دیگه در اینجا حکمی نمی کنه. نتیجه بر این مسئله‌ای که گرفته میشه این است که اگر در یک موضوعی ما شک کنیم که آیا این موضوع قوی هست یا حسن، خب سیره عقلایی مشخصه. فرض کنید که در مانحنفی که قاعده قبح عقاب بلا بیان باشه یا قاعده دفع وجوب دفع ضرر محتمل باشه، اگر ما در یک جا شک کنیم که آیا این مورد، این مانحنفی، این مصداق خاص آیا در تحت قاعده قبح عقاب بلا بیان است یا در تحت قاعده وجوب دفع ضرر محتمل است، اگر باشه ما رجوع به سیره عقلائیه میکنیم. سیره عقلائیه مشخصه و این دفعته نوشتن به باب رسان در هر جایی که شک باشه. مثل اینکه فرض کنید در محاکم، فرض کنید که اگر در یک جا قاضی شک کنه، حضور ذهن نداشته باشه نسبت به مورد، میره اون کتابشو باز میکنه، ماده تبصره جزایی حقوقی اینا رو بیان میکنه، این مصداق را منطبق بر اون مصداق را در تحت اون ماده اون حقوقی یا ماده جزایی داخل میکنه و بعدم بر طبقش حکم میکنه دیگه. این مسئله دیگه در اینجا روشن. در مورد سیری عقلائیه چون مشخصه، پس بنابراین رجوع شخص جاهل در مصداق مشکوک در سیری عقلائیه رفع جهل و رفع شک را خواهد کرد. جاهل میفهمه آیا در این مورد خاص سیری عقلائیه این در اینجا حکمشون چیه. اگر نسبت به حکم مولا جاهل بود، آیا میتواند این میتواند عدم اقدام نکنه و اون به اصطلاح اون مورد مشکوک را از باب احتیاط انجام ندهد، یا اینکه سیری عقلائیه در موارد مشکوک حکم به احتیاط است یا در مورد نه حکم به توقف است. خب این رفع این قضیه خواهد شد. اما اگر قرار باشه که ملاک در تشخیص حسن و قبح و مستقلات عقلیه نفس عقل باشه نه سیری عقلائیه باشه، فرمودن بر این که در اینجا ممکن است این که بگوییم در شک مکلف در حالت شک و در حالت ری باقی میمانه، به جهت اینکه خب این مسئله مشککه، یعنی این عقل در مورد افراد، این مقوله قائل مقوله به تشکیک در بعضی از افراد، خب عقل بسیار قوی است، تشخیص بین صحیح و معیب، تشخیص بین ظلم و عدل، تشخیص بین حسن و قب، سریعا این محقق میشه. در بعضی از افراد و در قالب افراد خب این عقل اینها از عقول ضعیف است و عقول ناقص است و عقل ناقص در مقام تردید و در مقام شک در موارد مختلف، در مواردی که مشکل است و تشخیصش مشکل، در اون موارد توقف میکنه. پس بنابراین حکم عقل به حسن و قبح این منجز احد و طرفین در موارد مشکوک نیست، بلکه در مرحله عجز از حکم باقی میماند. این به جهت اختلاف بین عقول در افراد. اشکالی که نسبت به این مطلب به نظر میرسه در مورد سیره عقلائیه این است که اولا در سیره عقلائیه مسئله در به این نحو طرح می شود که بنای عقلا از اول خلقت تا الان بر این جهت بوده، در حالی که ما در سیره عقلائیه وقتی که بحث می کنیم و فحص می کنیم می بینیم که افراد خبیر و افراد به اصطلاح شخص عاقل و با تجربه یک جامعه را صرف نظر از سابق و صرف نظر از لاحق این ما مورد بررسی قرار میدیم. هیچ وقت یک شخص عاقل و افراد عقلاء در یک قرن با مثال در تمسکشون به نتایج تصدیقیه به عرض میشود که قضایا هیچ وقت به سابق تمسک نمی کنن. فرض کنید که عقلاء در قرون گذشته این نحوه عمل می کردن، ما هم در این زمان این نحوه عمل کنیم، هیچ وقت همچین مسئله نیست. یا اینکه بیان بگن که عقلائی که در سنوات در قرون مستقبله، اینا در قرون مستقبله این کار رو انجام میدن، ما هم الان این کار رو انجام بدیم، این هم اصلا معنا ندارد، خاطر اینکه اصلا عقلا در زمانهای بعد که اصلا نیامدن تا اینکه بخوان اینا حکم اونها رو بیان کنن، بلکه سیره عقلائیه عبارت هست از اتفاق اون اهل حل و عقل در هر زمانی، اهل حل و عقل بر یک مسئله اتفاق کنن، اینو سیره عقلائیه بهش میگن. و بر فرض اگر عقلا در قرون گذشته به همین مسئله اتفاق میکردن، عقلا یک قرن کاری به قرون گذشته ندارن، به قرون ماضیه ندارن. یعنی توجه عقلا در سیره عقلائیه بر این عملی نیستش که فرض کنید که حالا در 1000 سال پیش عقلا چیکار میکردن، ما الان در این سنه 1420 هجری قمری ما همین کار رو انجام بدیم. کدام عاقل برام میشه میاد مبنای عملی خودش رو بر اساس عقلاء قرون گذشته بگذاره؟ این اشکالی که این اول بر این مسئله وارده. مسئله دوم این که در سیره عقلائیه خب ما باید ببینیم ملاک برای این اتفاق چیست. بالاخره عقلاء این از باب اینی که اینها انسان هستن و انسان دارای سلیقه های مختلف است و افکار مختلف است، در این شکی نیست. اینی که دو نفر بیان و یک حکم واحد را در یک قضیه بدن، این باید حکایت کند از امر واحدی که در هر دوی این اشخاص یا در همه این اشخاص وجود داره، بر اساس اون وحدتی که در افراد است بر آن اساس حکم واحد در قضایا داده می شود. اما اگر عقلا بیان، همونطور که خب در فلسفه ثابت شده دیگه که انتزاع امر واحد انتزاع از می شود که امور مختلف را از یک امر واحد نمی شود کرد و همینطور انتزاع امر مشترک را از چند مصداق مختلفت الحقایق به ماهی مختلفت الحقایق نمی شود کرد، الا اینکه یک جهت وحدت و یک ماده اتحادی در آن امور مختلفت الحقایق موجود باشد که به لحاظ آن امر واحد انسان انتزاع این مسئله را بکنه. فرض کنید که من باب مثال ما میایم و میگوییم که بین مثلث و بین مربع و بین فرض کنید که مخمث و بین مسدس در تمام اینها بگیم که همه اینها دارای زاویه هستند. چرا این حرف رو میزنیم؟ چون هم مثلث زاویه دارد، هم مربع زاویه دارد، هم مخمس و هم چی و هم مسدس، درست شد؟ خب یا این که میگیم که فرض کنید که این همه این ازلا مخمس و مسدس و فرض کنید که هرم و مربع و مثلث و اینها تمام اینها دارای خطوط هستند. چرا؟ چون اصلا مثلث و مربع و اینها بدون خط محقق نمیشه در خارج. خب این خطی را که الان ما حکم به اشتراک در همه اضلاع در خط و در زاویه و در امثال ذالک کردیم به خاطر تحقق امر واحد در هم است. حالا ما میتوانیم آیا بیان بگیم که همه این اضلاع، همه این سطور، اینها همه دارای پنج خط هستن؟ نمیتونیم بگیم این پنج خط بودن اختصاص به مخمس داره. میتونیم بگیم که آیا همه خطوط دارای سلاست اضلاع هستن، همه سطور هم این سلاست اضلاع اختصاص به مسدس داره؟ میتونیم بگیم همه سطور دارای اربعت اضلاع هستن، اربعت اضلاع اختصاص به مربع داره؟ ما نمیتوانیم حکم واحد را بر همه به لحاظ ما به اختلاف در همه بکنیم، درست شد؟ حالا اغلا مشخص است که از لحاظ سلیقه و از لحاظ کیفیت تفکر و نحوه تفکر اینها با هم اختلاف دارن. من دارای یک طرز فکر هستم، شما دارای یک طرز فکر هستید، سلیقه های مختلف، افکار مختلف، اینها همه خب در اغلا موجود است. یا عاقل رنگ سبز را دوست داره، یا عاقل رنگ قرمز را دوست داره، یا عاقل رنگ آبی را دوست داره، نمیدونم بعضی ها آبی پسندن، بعضی ها قرمز پسندن، بعضی ها این دعوا میکنن، تو سر همدیگه میزنن، اینا بغلای ما هستن. این ما به الاختلاف بین چیه؟ ما به الاختلاف بین ما هست. خیلی خوب، حالا این عاقل و اون عاقل اگر بخواهند در یک مسئله اتفاق داشته باشند، باید اون جهت اتفاق اونها حکایت از جهت وحدتی بکنه در بین این دو، که بین این عاقل و بین این عاقل یک مسئله وحدت وجود داره. اون مسئله وحدت چیه؟ خب هر کدام اینا که یک طرز فکر دارن، هر کدام از اینها یک نوع سلیقه خاص دارن، اون چه جنبه وحدتی است که بین ثلاثه من العقلا اون موجب اتفاق در این قضیه واحد شده؟ اون چیه؟ اون عبارت است از عقل. پس بنابراین عقل است، چون اگر سلیقه باشه، سلیقه که فرق میکنه، یا عاقل میگه من آبگوش دوست دارم، یا عاقل میگه من فرض کنید که پلو خورش دوست دارم، یا عاقل میگه من نان و پنیر دوست دارم، خب بین اینها اختلاف در چیه؟ اختلاف در سلیقه است. اگر فرض کنیم که یک عاقل بیاد موقع ظهر، موقع نهار، موقع عک بیاد بگه من نان و پنیر دوست دارم، اون میگه من برنج و طبیخ فرض کنیم که دوست دارم، اون یکی بگه فرض کنیم که من فرض کنیم که غذای خاص و نوع خاص وجود دارم، هیچ ماهل اشتراک بینا وجود نداره. موقع آب خوردن بشه یه عاقل بگه من فرض کنیم که من شربت دوست دارم، اون یکی بگه من فرض کنیم که از این نوشابه های کذا دوست دارم، و یکی میگه من ما خالص ما دوست دارم. خب هیچ کدوم ما چیز نداریم، ما به اتفاقی بین اونها وجود نداره. در یه قضیه این عاقل بیاد بگه که فرض کنی که ان عمدنه، عاقل دیگه بیاد بگه ان سهونه، اون عاقل دیگه بیاد بگه بین العمد و بین سهوه، پس هیچ ما به اتفاقی در این قضیه واحد وجود نداره. یه عاقل در این قضیه بیاد بگه این قضیه مطابق با واقعه صدقه، عاقل دیگه بیاد بگه این قضیه مخالف با واقعه، عاقل دیگه بیاد بگه اصلا این نائم بوده، اصلا نائم بوده و حرف نائم و کلام نائم خالی از اعتبار است. خب پس بنابراین ما به اتفاقی بین اینها وجود نداره. حالا اگر ما دیدیم در یک نقطه همه عقلا آمدن حکم به یه قضیه کردن، فرض کنید که حکم میکنن این شخص کلام این شخص کلام چیه؟ ان نامه نبوده، ان یغزتن بوده، صدر هذا الكلام ان یغزتن. خب این حکایت از چی میکنه؟ حکایت از این میکنه که یک امر واحدی در این ثلاثه من العقلا وجود داره، به واسطه اون امر واحد تشخیص یغزه از نام محقق شده. اون امر واحد چیه؟ ممکنه فرض کنید که ابصار باشه، دیدن، فرض کنید که در عالم خارج دیدن که این الان بیداره، کیفیت به اصطلاح قوهی باشه که اون، یعنی تحقق قوهی که اون قوه ربط بین موضوعات خارجی و بین قرائن خارجی را میده تا به واسطه اون انضمام قرائن اون جهت وحدت موجب اتفاق در نظریه و اتفاق در تصدیق، در تصدیق، در تصدیق علمی بسیار درخواست شده باشه. روی این حساب همونطوری که عقلا در تشخیص قضایای خارجیه محتاج به امر واحد هستند که اون امر واحد در اونها موجب تشخیص قضايا علا ماهی علی و در نفس الامر باشه، تشخیص تصدیق به ظلم و تصدیق به عدل و تصدیق به حسن و تصدیق به قبح هم باید ناشی از امر واحدی باشد که آن امر واحد موجب اتفاق عقلا در خارج باشه و اون امر واحد غیر از عقل چیست؟ هیچ چیزی وجود نداره. سلیقه که مختلفه، از واقع که مختلفه، سلیقه ها که مختلفه، پس یک امر واحد در باقی میمونه و اون عبارت از عقله. پس بنابراین عقلا به واسطه وجود اون امر واحد که عبارت هست از تحقق عقل در اونها، به واسطه اونها هست که اتفاق در یه قضیه ای را میکنن. فر علی کذبو قبیحون، از صدقو حسنون، از ظلمو قبیحون، المروتو حسنون، از سخا و الجود حسنون، الایثار و الانفاق حسنون، مساعدت المرزا حسنون. فرض کنید که تکفل الایتام و تکفل الارامل حسنون، فرض کنید که ضرب الطفل الصغیر قبیحون، فرض کنید که الاحترام الی الکبائر حسنون. اینها تمام حکایت از یک امر واحدی می کند که آن امر واحد در عقلا موجب اتفاق اونها در قضایای خارجی است. پس بنابراین ما سیری عقلایی اصلا نداریم. سیری عقلایی یعنی چی؟ سیری عقلایی به کل چی میشه؟ اصلا میره پی کارش و هیچ وجود نداره. این مسئله چیه؟ این دلیل دیگر. یک اشکال دیگری که بر این قضیه وارد میشود این است که اون چه که مورد بحث ماست تمسک به سیری عقلایی در موارد حسن و قبح. حالا من سوالم از شما اینه، اگر یک شخص در روی زمین وجود داشته باشه، فرض کنی که دو نفر هستن الان در یک جزیره، جزیره خضرا، در جزیره نور، کجا میگن، دو نفر درست میشن، کم کم با هم بزرگ میشن، فرض کنی که بزرگ میشن. حالا تا خب در تشخیص بین موارد حسن و موارد قبی اینا به چه سیره‌ای تعصب میکنن؟ به کدام سیره؟ اگر یکی از اینا بیاد یکی دیگری رو بزنه، فرض کنید که یه پسر و دختر، اینا از توی هلیکوپتر پرت میشن پایین، اینا بچه نوزاد شیرخوار، اینا میان دیگه رضیع در این جزیره، بعد کم کم متولد میشن، بزرگ میشن و بزرگ میشن. خب اینا از ما فرض میکنیم که اصلا اینا در حال بچگی، حتی ما بحث راجع به دوران طفولیت هم میکنیم که اگر یکی دیگری را بزند اون اعتراض میکنه، میگه چرا زدی؟ خب اینا میگن که مگر زدن اشکال داره؟ اون میگه آه به سیره عقلاییه این زدن و تعدی نسبت به حق اشکال داره. میگه سیره عقلاییه چیه؟ اگر یک چیزی را از دست این بگیرد و خودش بخوره، بچه حتی این پس کنید که یک میوهی را از درخت چنده، اون از دستش میگیره میخوره، این به او اعتراض میکنه، میگه چرا این کاری کردی؟ میگه که مگر اشکال داره؟ من عقلم فقط قضایا را تشخیص میدهد، اون حقیقت قضایا را. حسن و قبح را ما باید تمسک به سیره عقلاییه بکنیم، و تا وقتی که ما اتصال به عقلا و سیره عقلاییه پیدا نکردیم هیچ اعتراضی بر من وارد نیست. میگم چه حرفی میزنن؟ چه میبنن؟ بعد کم کم بزرگ میشن، بزرگ میشن، به سن بلوغ میرسن، بالاتر چیزهای حسن ری را ادراک میکنن و چیزهای قوی را ادراک میکنن، تا اینکه بعد کار دیگه به جاهای بسیار ظریف و از کنم حضورتون که در اونجاها شما میبینید ملاطفت، ملایمت، ایثار، انفاق، تمام اون مسائلی را که در یک مجتمع ما به واسطه سیره عقلایی حکم بر اونها میکنیم، این پسر و این دختر که الان به سن رشد رسیدن تمام اونها را بین خودشون بدون اینکه هیچ اتصالی به سیره عقلاییه و تمسک به تمدن و مدنیت و جامعه اینا بکنه، همه اونها را بین خودشون انجام میدن. اگر یک کسی کار خلاف بکنه مورد اعتراض واقع میشه، اگر یک کسی کار صحیح بکنه مورد مد واقع میشه، اگر یک ایثار یکی از اینها به یکی خوشش میاد، این خوش آمدن برای چیه؟ بخاطر اینکه ادراک میکنه این حسن رو، ادراک میکنه این قضیه رو. پس بنابراین اصلا سیره عقلاییه غیر از همون حکومت عقل هیچ منشأی نداره، و این جدا کردن قضیه، همون سابقا هم خدمتتون عرض کردم، جدا کردن قضیه و مجزا کردن قضایا که بعضی از این قضایا مربوط به عقل است، بعضی از این قضایا در حکومت سیره عقلاییه است، این به طور کلی اصلا چی میره کنار. یک مطلب فقط در اینجا میمانه و او این است که گاهی از اوقات یک جامعه بر اساس نوع فرهنگ خاص و ثقافت خاص مختص به خودشون بعضی از مسائل را در عالم اعتبار، در عالم اعتبار مسائل را دارای حس و دارای قبح میدانند، مانند بعد از روابط اجتماعی، مانند بعضی از قوانینی که اون قوانین در جامعه برای حفظ نظام فرض کنید که لازم هست، به مقتضای شرایط محیط و به مقتضای خصوصیت قومی و فرهنگی و به مقتضای مسائل دیگر، یه سری از مسائل را به عنوان فرهنگ و به عنوان ثقافت این در اونها با حسن و قبح اعتباری، نه حسن و قبح عقلی. مثلا فرض کنید که احترام را بعضی ها در بعضی از فرهنگ ها به بلند شدن می دانن، این که انسان یه شخصی که بزرگی وارد میشه بلند شه. بعضی ها احترام را به سرخم کردن و فرض کنید که به زمین نزدیک کردن می دونن، این احترامه. خب این عبارت، این مسئله اصلا به عقل مربوط نیست، این مسئله بر اساس روابط و کیفیت تنظیم روابط و مسائل اعتباری است. یه کسی اعتبار میکنه، فرض کنید که وقتی که به هم دیگه میرسن مصافحه بکنن، بعضیا هستن حالت احترامش این است که دستا را به فرض کنید که پاشون بچسبونن، این حالت حالت احترامه. در نظام و در ارتش حالت احترام به این که دست رو ببرن بالا و فرض کنید که به سر بیارن، در حالت فرض کنید که در مثلا عسکر، در عسکر در نظام و عسکر اینا در حالت احترام به این کیفیت دیگه، این کیفیت. اما شما و این در همه دنیا متداوله، به عنوان یک قانون عسکری، به عنوان یک قانون عسکری هم. اما فرض کنید که من با مثال در سایر ادارات، در سایر مؤسسات اینجوری که نمی کنن، در سایر مؤسسات دست میدن، این دست دادن و مصافحه، حالا نه کیفیت مصافحه، فرض کنه که یه وزیر خارجه بره و یکی دیگه دست رو بالا بزنه، که فرض کنه که این که چیز نمیشین ها، درست شد. این بر اثر مسائل اعتباری است که اینم به عقلا بر نمیگرده، به کیفیت تمدن و به کیفیت شرایط قوم برمیگرده. به اوغلا کاری نداره، به اوغلا ارتباطی نداره، به افرادی که این فرهنگ رو به وجود آوردن به اون مسئله برمیگرده و این خارج از مسائل حسن و قبح عقلی است. گرچه شارع به اینها در بعضی از موارد ارزش داده و قیمت داده و اینها را اعتبار دانسته است، اما بحث ما در حسن و قبح عقلی و در حکومت عقل در قضایایی مثل قبح عقاب بلا بیان و امثال ذلک که مستقلات عقلی است، در اونجا به مسائل اعتباری بعد می شود که چیز رجوع ندارد، بلکه حکومت عقل در اونجا مستقلات عقلیه بر اساس قضایای عقلی است، نه بر اساس قضایای اعتباری. علی کل حال منظور من از قضایای اعتباری این نیستش که اون قضایای حقیقی این نیست که لا یتغیر ولا یتبدل باشه، این به اصطلاح جداست. در منظور از قضایای حقیقی اون قضایای فطری است، اون قضایایی است که عقل با ملاحظه شرایط و با ملاحظه قرائن حکم قطعی می کند بر اثبات او یا بر نفی او، بر حسن او یا بر قبح او، و الا خود کذب در بعضی از موارد اون کذب قبیح است، در بعضی از موارد کذب حسن است. در اون موارد عرض می شود که مسائل مادی و شرایط عادی کذب قبیح است، اما در حفظ نفس مؤمن یا مؤمنه یا در حفظ عرض و در حفظ آبرو و شخصیت ما میبینیم اون کذب چیه؟ حسن میشه. مواردی داریم که در اون موارد حسن هست. این نه این است که الان حسن و قبح این از مسائل اعتباری است، نه خیر. مسئله اعتباری این است که اعتبار او به لحاظ معتبر است. معتبر در یک جایی رو لحاظ میکنه، فردا برمیگرده. من باب مثال قانون فرض کنید که عسکر امروز فرض کنید که احترام را به این کیفیت میدانن، فردا احترام را به دستا روی پا قرار دادن میدونن، این قانون برمیگرده. اما هیچ وقت این کذبی که اون به اصطلاح کذبی که موجب حفظ دماء بشود در هیچ قانونی و در هیچ شرایطی اون کذب محرم نخواهد شد، یعنی در هیچ منطقی و در هیچ ملتی و در هیچ کجا همیشه اون حسن خود را مصاحبت خواهد کرد، هیچ وقت اون تبدیله. این منظور من از به اصطلاح حقیقت و اعتباره. گرچه موضوع تغییر پیدا بکند، عقل بر طبق تغییر موضوع هم حکم خود را تغییر خواهد داد، باز این به واقعیت می شود که ذاتی بودن حسن و قبح در افعال خدشه و صدمه و سلمه وارد نمی کنه. درست شد؟ پس بنابراین ما اصلا سیره اوغلایی نداریم. اون چرا که ما در خارج داریم او عبارت است از حکم عقل است. حکم عقل در مستقلات عقلیه انشاءالله.